الحصار. تخصیص سوخت به تراکتورهای پلاک گذاری شده درد سرساز شد. مشاور نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی گفت سوخت تراکتورها باید بر مبنای پروانه صنفی رانندگان و فعالیت هر تراکتور تخصیص داده شود و تخصیص سهمیه با الزاماتی همچون پلاک گذاری تراکتور که بخشی همانند بیمه کردن را نیز به همراه دارد درست نیست. بازرگان میانگین مصرف تراکتور در دنیا را 13 سال اعلام کرد و افزود برخی کارشناسان ما میانگین مصرف تراکتور را 25 سال اعلام می کنند که با این وجود عملاً بخشی از تراکتورها از گردونه خارج می شوند چرا که امکان پلاک گذاری آن وجود ندارد. مشاور نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی با تاکید بر ضرورت تخصیص سوخت به دارندگان تراکتور بر مبنای پروانه فعالیت گفت تا زمانی که رانندگان تراکتور ساماندهی نشوند این احتمال وجود دارد که سوخت به افرادی داده شود که فعالیتی در بخش کشاورزی ندارند و صرفاً برای فعالیت شخصی خود تراکتور خریداری کردند.
پخش زندگی برنامه‌های رادیو در سایت رادیو اقتصاد، آشنایی با برنامه‌های تولیدی و زندگی رادیو اقتصاد، آخرین اخبار روز اقتصادی، باشگاه مخاطبان کسب و کار، باشگاه برنامه مهارت‌های اقتصادی، باشگاه خبرنگاران افتخاری، تعامل با دانشگاهیان، نخبگان و فعالان اقتصادی. سایت رادیو اقتصاد، پلی به سوی افق روشن اقتصادی. سایت رادیو اقتصاد، پلی به سوی افق روشن اقتصادی.
به نام خدایی که یادش آرام بخش دلها و نامش شفای جان هاست. هموطنان ارجمند سلام، با مجموعه برنامه سیمای آفتاب همراه شما هستیم در روزهای سراسر حزن و اندوه ماه محرم الحرام. دوستان عزیزم، فرارسیدن این ماه رو به همه شما عزیزان تسلیت و تعزیت میگیم و آرزو میکنیم که در این ماه عبادات شما و عزاداری های شما مورد قبول حضرت حق تعالی قرار بگیره. ما رو هم از دعای خیرتون فراموش نکنید. هموطنان خوبم، پروفسور عبدالعزیز ساشادینا، اسلامشناس و استاد مطالعات مذهبی دانشگاه جورج میسون آمریکاست. زمینه‌های تحقیق و تدریس ایشان اسلامشناسی به خصوص شیعه، اخلاق زیستی، اسلام در دوران معاصر، دموکراسی و حقوق بشر در اسلام است. ساشادینا در خانواده هندی تبار شیعه در تانزانیا در شرق آفریقا به دنیا آمده. او مدرک کارشناسی در مطالعات اسلامی رو از دانشگاه اسلامی اولیاگر دریافت کرده. در سال 1967 میلادی به ایران اومده و در رشته کارشناسی زبان و ادبیات فارسی در دانشگاه فردوسی مشهد تحصیل کرده. در دوران تحصیلش به تحصیلات حوزوی در مشهد، قم و نجف هم پرداخته. در این زمان با حلقه بزرگی از متفکران شیعه مانند مرحوم دکتر علی شریعتی آشنا شده. در آن زمان ایشان همچنین با روحانیان و فعالان مذهبی قبل از انقلاب هم آشنا شدند که همکنون بسیاری از آنان جزو چهره‌های شاخص نظام جمهوری اسلامی ایران هستند. ساشا دینا در سال 1972 به کانادا رفت و کارشناسی ارشد و دکترای خودش رو در دانشگاه تورنتو در رشته مطالعات اسلامی دریافت کرد. او پس از پایان تحصیل به تدریس و تحقیق در دانشگاه‌های مختلف آمریکا، کانادا، ایران، اردن و سایر کشورهای خاورمیانه پرداخت. ایشان علاوه بر کار دانشگاهی از مشاوران وزارت دفاع آمریکا در امور خاورمیانه بود. از کارهای او مشاوره در تدوین قانون اساسی عراق پس از سقوط صدام بود که از سال 2005 اجرایی شد. ساشا دینا علاوه بر فعالیت‌های علمی به فعالیت‌های فرهنگی در مراکز اسلامی آمریکای شمالی هم پرداخته. پروفسور ساشا دینا به زبان‌های هندی، اردو، فرانسه، فارسی، عربی، سواحیلی، انگلیسی و گجراتی تسلط دارند و با زبان‌های ترکی و آلمانی هم آشنان. شنوندگان ارجمند، با این مقدمه‌ای که خدمت شما گفتم میخوام به استحضار شما برسونم که برنامه سیمای آفتاب قصد داره تا در دهه اول محرم امسال صحبت‌های آقای ساشا دینا رو برای شما تهیه و پخش کنه. امیدوارم این برنامه بتونه مورد توجه شما قرار بگیره. اینو هم خدمتون بگم که نظرها و پیشنهادها و انتقاداتون میتونه نقش مهمی در کیفیت برنامه ما داشته باشه.
یک بار دیگر برای آموزش معنوی و اخلاقی در دانشگاه حسینی دوباره جمع شدیم. رسالت امام حسین علیه السلام رسالت جهانیه، رسالتی هستش که مشروط به معرفت تام همه اسباب شهادت سید الشهدا از من و شما می طلبه. ما دچار مشکلات عجیبی در تاریخ داریم می گردیم، چون تاریخ یک علمی شده که اصلا امروز بخش‌های تاریخ دانشگاه‌های بزرگ جهان به دلیل‌های مختلف موندن، چون به وقایع دنیا به قاطعیت نمیتونن نظر بدن، تحقیقی دارن انجام میدن و تا به حال نتونستن به یک مقطعی برسن تا بگن که ما مطمئنیم که وقایع تاریخی که ما داریم درج میکنیم و نوشتیم دیگه بعد از این خواهان تجدید نظر نخواهد شد. اون سالی که من با شما بودم اینجا، آیه‌ای که من در سرنامه بیانم ذکر می‌کردم، فاقیم وجهک للدین حنیفا فطرت الله التي فطر الناس علیها، درباره فطرت انسانی یک نکته خیلی مهمی رو می‌خوام یادآوری بکنم. و فی ذلک امضا لما تقضی به الفطرت الانسانیه و وجوب الاتباع العلم وال منع ان اتباع غیره. انسان تا وقتی به قطعیت در جستجوش نرسه گویا فطرتش ناراحته. طبیعت بشره، طبیعت انسان همیشه در جستجوی حقیقته و تا وقتی اون حقیقت به دستش نیاد ناراحته، به قدر یقین عملشو نمیتونه انجام بده. زندگی عمل می طلبه. هر تیوری، هر نظریه‌ای که ما یاد می گیریم بالاخره اپلیکیشن داره، بایستی پیادش کنیم. اما تا وقتی که نظریه درست اونو چیزی تشریح نکنیم نمی تونیم اینو پیاده کنیم. دین همین موقعیت رو داره ها. معرفت دین چی کار میکنه؟ در ما جنبش و حرکت عمل در میاره. ما صداقت طلبیم، بشر صداقت طلبه. اگر هم صداقت از صداقت دور شده باشه اثر فرهنگه، تقصیر اون نیست. طبیعتا انسان یک بچه کوچولو، شما اونو تماشا کنید ببینید چیزی که نمیفهمه از شما 10 بار خواهید پرسید. شما میگه این کار رو نکنید، بچه چی کار میکنه؟ چرا نکنم؟ چرا این کار رو نکنم؟ این چراها اصلا بسته نمیشه، شما خسته میشی اما اون چراها هست. به چی دلیل؟ بچه میخواد بدونه که بید این بچه کوچول هنوز نمیتونه، هنوز طاقت زبان نداره که براتون شرح بده که من چی دلیل این مثلا چراها رو میکنم. حتی شما میگی بابا بزرگ آمده سلام بکن، گاهی میگه چرا؟ یعنی متوجه نیست که این بابا بزرگ آمده سلامش بکنم به چه معنیه. فرمی وجود داره سلام بکنه، اما اون قاطعیت هنوز حاصل نشده. بچه کوچولو تا اون قاطعیت حاصل نکنه میگه این پدر بزرگ، این پدر منه، این که تو داری میبینی این پدر منه، اینو تو بایستی در سلام بکن. ببین منم دارم سلامش میکنم، دستشو میبوسم. فطرت انسان طلب حقیقته. در فطرت انسان خداوند در قرآن بارها از تاریخ ذکر میکنه. ما و شما آغاز تاریخ داریم میکنیم، یک صفحات مهم تاریخ ما رو داریم مطالعه میکنیم، تاریخ عاشورا. در بخش های جهانی تاریخ، تاریخ خاورمیانه به این نقطه رسیدن که تاریخ اسلام چیزی که ما به طور اطمینان میتونیم بگیم خبر داریم 70 سال اول هجریه. بفرمایید شما توجه کنید، 70 سال اول رو فقط میتونیم بگیم که مطمئنیم که آثاری که درباره اون 70 سال دارن چیزی مینویسن از حقیقت دور نیست. بعد از اون میاد دوره بنی امیه، میاد دوره بنی عباس، میاد تاریخ به مصاب اینها نوشته میشه. اون چی که بنی امیه میخواستن نوشتن، اون چی که بنی عباس میخواستن بنویسن نوشتن. حتی طبری، مسعودی، ابوالفدا، ابن اسیر، هر مورخی رو که شما نام ببرید به قول ابن خلدون همه اینها نکاتی دارن که انسان رو به حماقت دعوت میکنن تا به عقلانیت. منو شما موندیم، من و شما الان به طور اطمینان میتونیم بگیم که 70 سال اول رو ما تو دست داریم. یعنی اون آثاری که به دستمون رسیده، اونم دست دوم دست سوم رسیده. شما که توجه بکنه شیخ مفید در کتاب ارشاد، علی ارشاد، این متکلم بزرگوار مورخ هم بود، وقتی تاریخ کربلا رو می نویسه از ابو مخنف روایت میکنه، از سیف ابن عمر روایت نمیکنه. المدائنی رو میاره، اما سیف ابن عمر رو مشکوک میدونه که این آدم دروغ میگفته. این هر سه تا داریم ما در اون تا 70 سال اول که دارم میگم، این زاویانی که اونجا بیان شده اسمش رو که میخونیم تو تاریخ، این سه تا مشهورن. شیخ مفید هم متکیست بر روایاتی که ابو منخرف بیان میکنه که تاریخ طبری او رو بیان میکنه، زمان عثمان، زمان امیر المؤمنین، وقایع کربلا، صفین، جمل، همه اینها جزو این 70 ساله، 70 سال تاریخ. خداوند حضرت موسی رو که میفرسته با آیات مهمی، با نشانه های مهمی که میفرسته، یک مقصد خاصی داره، مردم رو از ظلمات به طرف نور بیارید. کار من و شما در این ایام ده روزه که با هم هستیم، رسالت حضرت موسی رو به طور اصغر، به طور خیلی کم میخوایم اکتشاف کنیم. ظلمات زیاد داریم ها، من این ظلمات جهل نمیگم، ظلمات سوء تفاهم هاست، ظلمات بیخبری هاست، ظلمات بدفهمی هاست، انسان شکار اینها میشه. در طول عمر من و شما که بزرگ میشدیم، هر روز اخباری میشنیدیم، از بزرگان میشنیدیم، از علما میشنیدیم، از ذاکرین میشنیدیم، و مرتب اینها رو یادداشت میکردیم تو ذهنمون. امیرالمومنین علیه السلام در مورد وقایع تاریخی خودش میفرمان که تاریخ دونستن مشروط به معرفت درونی داشتنه. شما گاهی اسناد رو میخونید، متونها رو میخونید، اما اگر چشم درونی نباشه شما نمیتونید اکتشاف حقیقت بکنید. مطالعه تاریخ خیلی مهمه، خیلی اهمیت داره. من میگم که هر خانواده یک تاریخچه ای داره. شما اگر تاریخچه خانوادتون رو به صورت رمان برگردوندید، از واقعیت دور بکشید، ادعاها بکنید، این تاریخچه خانوادتون چی میشه؟ مغشوش میشه. تاریخ برای چی ما بایستی داشته باشیم؟ ما مرتب به بچه ها میگیم در این زمان، در فلان سال، در فلان سال کربلا بودیم، حج بودیم، فلان جای بودیم، شما رو بردیم، شما اینقدر کوچک بودیم. همه اینها رو ما جزو این آثار میدونیم و من و شما متکی هستیم بر این آثار، زیرا که هویت دقیق ما مبتنی بر این وقایع هستش. اسم من عبدالعزیزه، اسم پدرم عبدالحسینه، عبدالعزیز ابن عبدالحسین. بالاخره این وسط اینها خیلی چیزایی وجود داره که ساخته و پرورده هویت بنده است. من اینها رو توجه که میکنم خلاهایی میبینم، چون از بچگی اینقدر شعور که نداشتم که وقتی پدرم حیات بود مثلا میپرسیدم که چی شده، چجوری بوده، من بوچی کوچیک بودم، چی بودم، چقدر دعوا میکردم، چقدر خوب بودم، چقدر بد بودم. هیچ کس نیست به من خبر بده. اما الان که من وضع خودم رو می استاد دانشگاه فلانم خیلی مورد احترام مردمم، برای خودم یک رمانی میسازم در هویت بنده. الان در لندن تحقیق کردن، گوش کنی خیلی جالبه، در دانشگاه لندن تحقیق کردن، دیدن که انسان وقتی خودشو دروغ میگه چیزی از خودش میسازه، کم کم اون دروغ ها تبدیل میشه به صداقت. باور میکنه، کم کم باور میکنه. بعضی مشکلات رو هم در زندگی خودش میبینه، اونها رو مثلا خیالی اینا رو میبافه. مثالی زده بودن در همین تحقیقی که اونجا کرده بودن، language and memory، زبان و یادگیری، حافظه. در اونجا میگن که یک مردی در ایست لندن زندگی میکرده، به خیال خودش زنش یه وقت پیش دندونساز رفته بود، اونجا کشته شد. به خیال خودش، اثبات نشده ها، در همون روزی که پیش دندونساز رفته بود همون روز فوت کرده، اما به دلیل این که رفته بود پیش دندونساز نبود، به دلیل دیگه بود. اینقدر خودشو باور یعنی عقیده داده بود که این طوری شده بود که بعد از اون دیگه هیچ وقت پیش دندونساز نرفت. محققین گفتن چرا نمیری تو؟ میگه زنم در پیش دندونساز و اونجا کشته شد. از زنی سال کن گفتن نه، she wasn't feeling good، خوب نبوده، حالش خوب نبوده، به این دلیل مثلا فوت کرده. اما خیلی جالبه، بارها دیدن محققین که انسان یک دروغ رو خودش میپروره، این دروغ تبدیل میشه به واقعیت. فرض کنید، حالا این خیلی جالبه، عبدالعزیز دوری مورخ نامور عراق یک زمان رئیس دانشگاه بغداد بود، حتی صدام رو بیرون میکنه، رفته اردن بود. من وقتی رو ملاقات کردم در اردن، در کلیت در قسم تاریخ بود، اونجا درس میداد. کتابی داره تاریخ نویسی بین عرب ها، خیلی خوندنی ها، نمیدونم به فارسی ترجمه شده باشه نه، ولی عربیشو من دیدم و انگلیسیشو دیدم. عبدالعزیز دوری معتقد است که بنی امیه و بنی عباس مکتب تاریخ نویسی رو را انداختن تا بتونن مشروعیت حکومت خودشون رو در اونجا ثبت کنن. عباس اینقدر بزرگ بود، عباس بن عبدالمطلب اینجوری بود، اینجوری بود، همه اینا خلاف واقعیت بود، اما لازم بود. من میخوام اینو برسونم برای شما که عبدالعزیز دوری نگفته که فقط 70 سال اول تاریخ نویسی اعتبار داره، تا زمان معاویه و بعد از اونم میاره، میگه که اینا همه که نوشتن قابل خوندن و قابل قبوله، چون عرب به این صورت تاریخ مینوشته. چه صورتی بود؟ به صورت اخبار بود. خبرنی ان فلان ان فلان ان فلان، مثل حدیث بود، ولی خبر تاریخی بود. به عنوان تاریخ نویسی اسناد رو به کار می بردند. به قول من و شما امروز مثلا روزنامه میگه از فلان کسی شنیدیم، فوت نوت میذاره، پاورقی میذاره، این پاورقشون چی بوده؟ سند بوده، از چه کسی اینو گرفته؟ مثلا طبری وقتی که مطالعه میکنه، خود عبدالعزیز دوری میگه که طبری بر عمر ابن سیف خیلی متکی بود دربار اخباری که اونجا ذکر میکنه، با این که متدش اونطوری که مثلا طبری بیاناتی که داره بیان میکنه، وقایع رو بیان میکنه، زیاد اعتبار نمیبخشه، ولی 5-6 تا روایت رو میاره پشت سر هم میذاره برای من و شما که ما بخونیم و نتیجه گیری بکنیم که کدوم یکی بیشتر به عقل من جوره. چی گفتم؟ معرفت لازمه در تاریخ شناسی. من نمیخوام خیلی ذهنتون رو خسته کنم، مطلب زیاده، ولی انشاءالله کم کم شما برای من دعا میکنید و منم برای شما دعا میکنم که ما با هم بشینیم و بتونیم در این دانشگاه حسینی من و شما استفاده کامل ببریم. مطلب زیاده. من حس میکنم که حضرت فاطمه از من چیزی میدلمه. من خیلی ناچیزم، اهل زبان فارسی نیستم، کوشش میکنم که تا شما مطالب رو اونطوری که لازم هست بفهم. بدون کمک از حضرت فاطمه محاله. یک مادر وقتی بچه رو شیر میده، با تمام وجودش بچه رو میپرورونه تا یک روز اون فرزند به اون آرمانهای مادری بتونه نشون بده که شیری که من از این مادر خوردم خیلی بارزش بود. ما خیلی در زمان بحرانی داریم زندگی میکنیم، شما باور کنید. شما شاید ندونید مسئله تفرقه بین شیعه و سنی الان به صورت حاد رسیده. شیعه کشی خیلی آسون گرفته میشه. من همه این روزنامه ها رو شما برید آنلاین بخونید، العربیه، الوطن، الرعی، الشرق الاوسط، همه این ها رو بخونید شما، که اگر جایی باشه که هیچ نویسنده عرب آمده باشه و گفته باشه که این کار خلاف اخلاق امروزه، کنار بذارید کنار بذارید شیعه سنی رو، به حقوق بشر توجه کنید. انسان رو به خاطر عقیدش میکوشن. من چون شما رو شما با من عقیده من نباشید، ما مثلا با هم موافقت نکنیم در عقیده، شما اینقدر از من تنفر بکنید تا جون منو بگیرید؟ در کدوم اصل دنیا این حقیقت وجود داره؟ من الان شما سایبر سپیس برید ببینید علیه شیعه چی می نویسن. فقط وهابی مشغول نیست، فقط سلفی نیست، ترس از ایرانه. ابن خلدون واقعیت رو می نویسه گاهی. وقتی اسرائیل رو، یعنی دولت حضرت داوود سلیمان رو درباره اون نظر داره میده، میگه اونجا اغلاق شده، غلوف شده. ابن خلدون میگه که در مورد سرزمین های مثلا اسرائیل غلوف شده، چون این حقیقت اصلا در تاریخ پیدا نمیشه. مقایسه کنید، چون یکی از دلیل هایی که مثلا این نقطه رو میاره این بوده که همیشه مقایسه بکنید، مقارن مقایسه بکنید تا حقیقت به دستتون بیاد. مقایسه میکنه با ایران، میگه ایران چقدر بزرگه، دولتش تا کجاها میرسه، حدودهاش تا کجا هست، و ما میتونیم اینو به طور عینی شهودش مثلا شاهدش باشیم. دوتا رو مقایسه میکنه، یکی رو میگه این ببین دروغ بافی اینه، این حقیقت اینه. امروز هم در جهان امروز خاورمیانه مگه کی نمیدونه که ایران چیه؟ دشمنی با یک مملکت سبب میشه که شما شیعه ها رو هر جا که ببینید بکشید؟ یعنی چی؟ این حقوق بشر، این دم از حقوق بشری که میزنن کجای این حقوق بشره؟ حالا ایام محرم میاد، ببینید چند نفر در عراق کشته میشن، چند نفر در پاکستان کشته میشن، چند نفر در جاهای مختلف کشته میشن. به چه دلیل؟ به این دلیل که یه حسین میگن. من و شما به راحتی امشب نشستیم اینجا داریم گوش میدیم، در این مملکت شیعه ما میتونیم به راحت یاد حسین بکنیم، اما قدر و منزلت یاد حسینی رو بایستی من و شما بایستی بیشتر شناسایی بکنیم. مسئولیت سنگینیه. شما منو دوست دارید، شما با من آشنا هستید، فرق میکنه تا منو دوست داشته باشید. آشنایی اونقدر مسئولیت زا نیست، اما این ادعای دوستی مسئولیت را به وجود میاره. امام صادق علیه السلام فرمودن کونو لنا زینا ولا تکونو علینا شینا، برای ما سبب زینت بشید نه اینکه برای ما سبب اهانت بشید. اینجوری نکنید، کاراتون رو خوب انسجام بدید، خوب انجام بدید. من این مسئولیت سنگینی که حس میکنم به حضرت فاطمه قول دادم. خیلی معذرت میخوام، هیچ در این مورد نمیخوام وقتی دونم بگیرم، ولی من میخوام که من اینجا به عنوان یک انسان دیگه جلوتون نشستم، شاید یک دو حرف بیشتر دونم، اما اولین دفعه که سقط قلبی کردم در دانشگاه ورجینیا تدریس میکردم، روز اول کلاس بود و شب اول محرم بود. قرار بود نیویورک برم و اونجا خدمت سید الشهدا بکنم. 10 دقیقه گذشته بود، سخنرانی کلاس بود، سکته کردم، رو زمین خوابیدم. دانشجویان فوری آمبولانس رو صدا کردن، آمدن و منو بردن تو بیمارستان. 1985 بود، نمیدونم شمسی چی میشه. شب ساعت 11 دکتر میاد به من میگه هنوز قلبت مستقر نشده، There is no stability. Your condition is not stable. But I don't